أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن. خداوند منان رو شاکر و سپاسگزاریم که عمری باقی موند، توفیقی پیدا شد، سال تحصیلی دیگری رو در حوزه مقدسه علمیه در خدمت دوستان شروع کنیم. بحثی که سالها شروع کردیم و دلائلی هم برای شروعش داشتیم در رابطه با مباحث حج بود. کتاب الحج که مشتمل بر احکام این فریضه بزرگ الهی است، با توجه به گستردگی مسائل حج و پیچیدگی اون، از ارزش بسیار بالایی برخورداره. از سوی دیگر امروزه یکی از اشتغالات بسیار خوبی که برای فضلای بزرگوار هست، فعالیت تبلیغی در سفرهای زیارتی عمره و حج و ورود در چنین گردونه ای، خب نیازمند اطلاعات مناسکی فوق‌العاده ای داره که عزیزان بتونن از عهده امتحانشم بر بیان. و اینا باعث شد که ما چند سال پیش تصمیم گرفتیم بحث خارج رو در زمینه حج در خدمت دوستان باشیم. از سوی کتاب الحج که از سوی مرحوم سید یزدی نوشته شده نیمه تمام مونده و در عروه مباحث حج به پایان نرسیده، لذا ما از همون اول محور بحث رو دو تا کتاب قرار دادیم، کتاب عروه سید یزدی و کتاب تحریر الوسیله حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه، تا اسم امام هم زنده و پویا در حوزه علمیه باشه. منتها به نیمه های کتاب الحج که رسیدیم دیگه، چون عروه چیزی نداره، تنها ملاک و محور بحثمون شده کتاب تحریر الوسیله حضرت امام. مباحث دقیق و پیچیده ی حج رو از شرایط و نیابت و قضا و اقسام حج و اینها سالهای اولیه مورد بررسی قرار دادیم. بعد از اون وارد مباحث عمره شدیم، اعم از عمره مفرده و تمتع، و در نهایت وارد مباحث حج شدیم. احرام حج رو در احرام عمره خونده بودیم، نیازی به تکرار نبود. بعد از احرام وقوف در عرفات و وقوف در مشعر با مسائل پیچیده و وقوف‌های اضطراریش سالهای قبل گذشت. امسال بحث رو از مسائل منا شروع خواهیم کرد. لذا اجازه بدید من متن تحریر رو خدمت دوستان، اگر در گروه پارسال تشریف دارند، حالا بعد امسال انشاءالله طالبی لطف میکنن گروه جدیدی رو تشکیل میدند، در اون گروه من عکس مباحث رو گذاشتم، مباحثی که حالا امروز میخوایم پی بگیریم. متن نیومده، پس اینترنت ضعیفه دیگه، اینترنت شاید مشکل داشته. باز نمیشه؟ من خیلی سر در نمیارم، من فکر کردم حالا
خود فایل نمیارم، مثلا قبلا میذاشتید فایل نمیارم، الان فایل نمیارم.
آها، فکر کنم پی دی افش کردم. حالا تجربه ای میشه. اب نداره، من این متن رو حالا اجمالا بخونم، چون این متن رو خیلی کار داریم، روزهای دیگه هم با این متن سر و کار داریم، این به عنوان مقدمه ورود در بحثمونه. حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته عبارت رو اینگونه وارد میشن: القول فی واجبات منا و هی ثلاثه، بحث و گفتار در رابطه با واجباتی است که در سرزمین منا انجام داده میشه، که در منا انجام سه عمل واجبه: الاول رمی و جمرت العقبته بالحصا، اولیش این که به جمره عقبه سنگریزه ها زده بشند، حصا زده بشه. و المعتبر و صدق و انوانه ها، معتبر اونی که اعتبار داره که عنوان حصا درش صدق بکنه. خب عنوان حصا و سنگریزه درش صدق بکنه یعنی چی؟ لازم فهمد که فلا یصح بالرمله ولا بالحجارته ولا بالخزف و نحوه ها. پس اگر طرف به جای این که سنگریزه بزنه شن بزنه، رمل، یا نه سنگ رو بزنه، تیکه سنگای بزرگ رو بخواد بزنه، یا نه خزف بزنه یعنی سفال و گلهای پخته و امثال اینها رو بخواد بزنه، اینا درست نیست. لا یصح بالرمل ولا بالحجارت ولا بالخزف و نحوه ها. خب حالا پس رمی با سنگریزه باید باشه، با حساب باید باشه. حالا این سنگریزه چه شرایطی باید داشته باشه؟ فهمت که به اشترت فیها انتکون من الحرم، این سنگریزه ها از منطقه حرم باید باشه که اینو مفصل بیان خواهیم کرد. فلا تجدی من خارجه، اگر از خارج حرم سنگریزه برداشته بشه مجزی نیست، کفایت نمی کنه. دوم و انتکون بکرن، یا همون اصطلاح خودمون بکرن، این که اون سنگریزه ها بکر باشه. بکر یعنی چی؟ خودش میگه یعنی لم یرم بها ولو فی السنین سابقتین، یعنی این سنگریزه ها در رمی جمره استفاده نشده باشه، نه امسال نه سالای قبل، برای اولین بار در رمی جمره استفاده بشه، اطمینان پیدا بکنه که قبلا استفاده نشده. و ان تکون مباحتم، این سنگریزه ها باید مباح باشه. اینا رو عرض کردم توضیح خواهیم داد. خب این که مباح باشه یعنی جایز تصرف باشه برای این فرد، یا ملک خودش باشه یا کسی که مالک بوده به او بخشیده باشه. فلا یجوز بالمغصوب، پس اگر غصبی باشن این سنگریزه ها عمل درست نیست. و به ما هازه ها غیره به غیر اذنه، یا اگر کسی بدون اذن این فرد اونا رو جمع کرده باشه و این بخواد اونا رو ورداره و استفاده بکنه به درد نمیخوره. خب این شرایط در آخر میفرماین حضرت امام که و یستحب ان تکون من المشعر، بلان هم معروفه دیگه، حجازی که برای انجام اعمال حج میرن اون شبی رو که به عنوان شب عید قربان در مشعر وقوف دارند، تو مشعر شروع میکنن به جمع کردن سنگریزه هایی که میخوان از اونها استفاده کنن. پس از کل منطقه حرم، یعنی از خود شهر مکه و اطراف که منطقه حرم هست و قبلا محدوده رو بارها و بارها با هم مرور کردیم، از کل منطقه حرم میتونه این سنگ رو برداره، خارج حرم نه. و در بین منطقه حرم، مشعر هم که داخل منطقه حرم هست بهتر از جاهای دیگه است، مستحبه که از منطقه مشعر باشه. و خب بین پرانتز بازم عرض بکنم برای اول سالمون هست، خب عزیزان میدونن کل مکه و مشعر و منا منطقه حرمه، اما عرفات خارج حرمه. پس مثلا نمیشه از عرفات سنگریزه جمع بشه، و در رمی جمرات ازش استفاده بشه، از منطقه حرم باید باشه. لذا الان حالا چون تو مشعر مشکل پیدا میشه، خیلی وقتا بعضیا با وقوف اضطراری میخوان رد بشن، گاهی میبینید نزدیک ایام که ایام حج که میشه، حجاج همون دوربر هتل ها، البته اگر احراز بکنن که این ملک کسی نیست و نیاز به اجازه نداره، از اون کوههای اطراف و اینها سنگ جمع میکنن، هیچ اشکالی هم نداره. منتها نمیشه از ملک شخصی طرف برش سنگ او رو برداره. حالا فرض کنید طرف یک کامیون شن و ریخته میخواد بنایی بکنه، بیارن انتخاب کنن و اون قسمتاش که به دردشون میخوره برداره. نه، از کل منطقه حرم، اونی که عمومی هست و ملک شخصی نیست، میشه این رو جمع کرد. خب پس بحثمون در رابطه با سه تا واجبی است که به تعبیر مرحوم امام راحل در منا میخواد انجام بگیره. اول اصلا خود منا رو اجازه بدید ما از در جغرافیایی اجمالا باش آشنا بشیم. ما جلسات پایانی پارسال تا مشعر رو اومدیم، گفتیم حاجی بعد از این که در مکه محرم شد، دومین عملش وقوف در عرفاته. عرفات حدود 23 کیلومتر از مکه خارجه. بعد از وقوف در عرفات که بین ظهر و غروب شرعی بود، میاد به مشعر. مشعر بین عرفات و وادی محصره. توی مشعر هم اونی که وقوف اختیاریه، وقوف بین طلوعین، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب. خب بعد از طلوع آفتاب حرکت میکنن به سمت منا، منتها بین مشعر و منا یه سرزمینی سرود 500 متر که بهش میان وادی محصر. پارسال مفصل توضیح دادیم، از باب یادآوری عرض میکنم. این وادی محصر که همون سرزمین به اصطلاح خودمون نفله شدن اصحاب فیل هست، سربازان ابرهه اونجا به عذاب الهی گرفتار شدن، فجعلهم کعصف مأکول شد. این منطقه که به نام وادی محصر هست، چون جای حسرت و ندامت اونها بوده و مستحبم هست چون اونجا عذاب نازل شده با سرعت عبور کنن، میرسن به جایی که الان الحمدلله اطراف این مواقف با تابلوهایی که انشاءالله مورد اعتمادم هست مشخص شده. میرسید به تابلوهایی که نوشته بدایت و منا، به مرز منا میرسید در پایان وادی محصر. از اونجا منا شروع میشه، باز یه وادی و سرزمینی است حدود 3.5 کیلومتر طول و 500 متر عرضشه، از دو طرف با کوه احاطه شده، در امتداد دو تا کوه متصل که طرف راست و چپ هست، حدود 3.5 کیلومتر عرض کردم طولش، 500 متر عرضش، و حد نهایی منا خود مکه است دیگه. الان از منا که مرزش یه ذره بعد از جمره عقب است میشه مکه، ولو حالا بخواید بیاید به خود شهر و اینا طولانیه ها، اما از ذره نامگذاری. پس این سرزمین به طول 3.5 کیلومتر و به عرض 500 متر که محدودش هم مشخصه، به نام سرزمین منا نامیده میشه، که حجاج لازمه از روز 10 تا 12، یعنی 3 روز رو، 10، 11 و 12 رو، شمای بحث رو دارم میگم چون مفصل خواهیم رسید، در اونجا میمونن. بعضی ها جریمه شون اینه که حالا خواهید گفت کیان روز 13 هم باشن، بخشی از روز 13 هم باشن، ولی قاطبه حجاج تا ظهر 12 هم اونجان، از بعد از ظهر روز 12 هم دیگه از منا به سمت مکه برمیگردن، حرکت میکنن، میرن به مکه. خب بعد از اینکه با محدوده این سرزمین آشنا شدیم، بحثی رو که مطرحه در رابطه با وجه تسمیه است. خب در مورد عرفات از کردیم به خاطر اینکه اونجا محل عرفان و معرفته، یا از این جمله ای که حضرت جبرائیل به حضرت آدم بیان کرد که حل عرفته، اون سرزمین گرفته شد اسمش، یا در مشعری که محل شعوره، وادی محصری که به خاطر حسرتی که در اون عذاب خورده شده، منا رو چرا منا میگن؟ بچه تسمیه های مختلفی گفته شده. من اشاره می کنم به دو تا روایت. روایتی است از امام رضا علیه السلام که این روایت هم در عیون اخبار رضا اومده صفحه 91 از جلد دوم، هم در علل الشرایع باز اونجا هم جلد دوم صفحه 435. در اون روایت امام رضا می‌فرمایند که جبرائیل به حضرت ابراهیم در این سرزمین گفت تمنى على ربك ما شئت، تمنى على ربك ما شئت یعنی هر چه از خدا می‌خوای آرزو کن. و اون در زمانی بود که خب بعد از این که اون سه شب پشت سر هم خواب رو دیده بود و قرار بود فرزندش رو قربانی بکنه، این پیشنهاد از سوی حضرت جبرائیل به حضرت ابراهیم شد. آرزویی که اینجا حضرت ابراهیم کردن این بود که خدایا، امام فرمود این آرزو رو حضرت ابراهیم کرد که خدایا کپشی رو پوچی رو بفرست تا من به جای اسماعیل اون رو قربانی بکنم، فدیه اسماعیلم باشه. خب این آرزو رو اونجا کرد، پس از اون کلمه تمنم علی ربک ما شئت و با اون تمنی و آرزویی که او کرد، این سرزمین شد سرزمین منا، از این کلمه گرفته شد و شد سرزمین منا. این یه وجه تسمیه ای که پس پای حضرت ابراهیم رو در این روایت در وجه تسمیه به میان میکشه. اما وجه تسمیه دیگری که دیدم در جواهر هم صاحب جواهر آورده و فقهای متأخر هم از اون نقل کردن، گفتن سمیت به، یعنی این سرزمین به نام منا نامیده شد، لما یمنا به هم من الدعا، به خاطر اون چه که اونجا آرزو شده، که اون چی بوده؟ من الدعا بیان برای ما هست، بس به خاطر این که اونجا دعاهایی میشه و دعاها مستجاب میشه و طرف به آرزوهای خودش میرسه، اسم سرزمین شد منا. و به خاطر همین باز از ابن عباس در کتب روایی مثل علل الشرایع و اینها در همون جلد دوم صفحه 435 نقل می کنند که این دفعه حضرت جبرائیل بعد از این که حضرت آدم در اثر اون ترک اولا هبوط کرد و آمد و در همون اطراف مکه بود، اونجا در سرزمین منا حضرت آدم اومده بود باش صحبت هایی داشت، وقتی میخواست جدا بشه، در اون لحظه ای که اراده جدا شدن داشت، قبلی در رابطه حضرت ابراهیم بود و او آرزو کرد قوچی به جای اسماعیل، ولی اینجا خطاب حضرت جبرئیل به حضرت آدم علیه و علی نبینا آلاف و تحیت و سنا که به حضرت آدم میگه تمنه، آرزویی بکن. خب وقتی به حضرت آدم عرض میشه که آرزویی بکن، حضرت آدم فرمود اتمنى الجنه، آرزوی بهشت دارم. ابن عباس میگه چون این جریان بوده فسمیت بهی لامنیت آدم، ازا سمیت این سرزمین نامیده شد بهی به منا لامنیت آدم علیه السلام، به خاطر آرزویی که حضرت آدم اونجا انجام داد. به هر حال پس اون معنای لغوی در تسمیه این سرزمین دخیل بوده، چون آرزویی در این سرزمین انجام گرفته، حالا یا از طرف حضرت ابراهیم یا از طرف حضرت آدم، لذا الان این سرزمین اسمش شده سرزمین منا. خب بعد از این که با محدوده این سرزمین و همینطور وجه تسمیهش آشنا شدیم، همون اول دیدید حضرت امام راحل عظیم الشان در ذکر واجبات منا فهمند که وحیه ثلاثه، سه تا عمل به ترتیب در روز دهم در سرزمین منا باید انجام بگیره. اولیش رمی جمره عقبه است، یعنی به محمود تلاش میکنن حجاج به رمی جمره برسن. توجه کنید اینا رو من اجمالاً فران کلا یه ذره حالت رسمیت پیدا بکنه. پس اولین عمل رمی جمره عقبه، دومین عمل ذبح یعنی قربانی، و سومین عمل حلق. برای آقایونی که من خواهیم خوند اجمالا میگم الان که شمای بحث تو دستون باشه، سفر اولشونه باید حلق بکنند، اما اونایی که سفرهای بعدیه و همینطور برای خانوم ها تقصیر جای حلق رو میگیره. خب این رمی جمره عقبه بحث فعلا در این اولین عمله. پس این ستا واجبات سرزمین منا در روز عید، روز دهم ذی‌الحجه که روز عید قربانه. اون وقت اولین کلمه، حالا رمی و شرایطش رو خواهیم، با خود جمره عقبه آشنا بشیم. ببینید سه جمره در بخش پایانی منا به طرف مکه وجود داره. از طرف خود منا که میایید به سمت مکه میخواید برید، اولیش جمره اولا، اولی به خاطر جمره صفتهاش مؤنث اومده دیگه، دومی جمره وسطا، سومی جمره کلمات مختلفی داره. اونی که معروفه جمره عقبه گفته میشه، گاهی اخرا گفته میشه مثل اولا، وسطا اخرا، و کلمات مختلف. منتهی اینجا این جمره عقبه، ببینید این کلمه متشکل از دو لفظ دیگه، یکی جمره یکی هم عقبه. باز ببینیم جمره به چه معنا و عقبه به چه معنا، چرا به اون محل جمره عقبه گفته میشه. خود جمره در کتب لغت چهار معنا برای این لفظ ذکر شده برای جمره. گاهی گفتند الجمرتو هیل اجتماع، همونجا گفتن که گاهی هم الان یه ذره خاص شده، اجتماع قبیله خاص، یه قبیله دوره هم جمع بشن میگن جمره. پس این یه معنای لغویشه. معنای دیگری که براش هست، جمره یعنی الجمار و صغار، همون سنگریزه ها، سنگریزه ها. سومین معنی ها گفتن قطعون ملتهبتون من النار، اون تکه های فروزان آتش. گاهی دیدید زغالی روشن میکنید فاصله میگیرید، برای اینکه اون تکه های آتش میپره و لباس رو، اون تکه هایی که میپره، اون تکه های فروزان آتش رو بهش جمره میگن در عربی. و چهارم معنی که در کتب لغت براش گفتن، گفتن بابا جمره از جمار گرفت شده، معنای ابتعاد به سرعتن، به سرعت دور شدن. پس الابتعاد به سرعتن. بعد هم چرا اینا رو جمره گفتن؟ میگه ها، چون در این محل حضرت ابراهیم به ابلیس سنگریزه پرتاب کرد و او با سرعت دور شد، لذا این محل رو اسمشو گذاشتند جمره. خب حالا این معنای لغویه در لغت، جمره به یکی از این چهار معناست. اما چطور شده که مثلا جمره عقبه رو میگن جمره یا جمره اولا و وسطا رو میگن جمره؟ اینجا هم گفتند ببینید این معنای لغوی بوده، اما این که خود این محلها اسمش شده جمره، گفتن یا به خاطر این که اینجا محلیست برای زدن سنگها، چون گفتیم یکی از معانی لغوی جمره چی بود؟ معنای دومی گفتیم الجمار و صغار دیگه، سنگریزه ها. پس یا به این خاطر که سنگهای کوچیک، سنگریزه ها به این محل پرتاب می شوند، ببینید این محل، این مکان، این سنگریزه ها هم که در اینجا قرار می گیرن دیگه، میگن حال. ما اسمی رو که برای حال بوده برای محل گذاشتیم، اصطلاحا در بلاغت می گفتین دیگه، می گفتین آقا تسمیت المحل بسم حال. پس چون سنگریزه ها به اینجا زده میشن، به این محل، حالا خود سنگریزه ها معنای جمرن، اسم اون سنگریزه ها رو که حال هستن، حلول کنند هستن، اینجا جمع میشن، روی محل گذاشتن. یا این که بگیم نه، چون این محل، این مکان محل اجتماع سنگریزه هاست، به اون اعتبار بهش جمره گفته میشه. به تعبیر آیون لأنها مجمع الحصات التي ترما بها، به خاطر اون سنگریزه ها اصلا، نه این که اسم ای خودش باشه، نه سنگریزه ها اومدن اینجا، این سنگریزه ها رو شما در عربی بهش میگید، چون اجتماع هم پیدا کردن، به این اجتماع میگید جمره، چون یکی از اولین معنایی که برای جمره گفتیم چی بود؟ اجتماع. گفتیم اجتماع خاصی رو گاهی میگن، اجتماع قبیله مشخصی رو. خب پس خود جمره در لغت معانی داره، از این معانی یکی از دو وجه رو در نامیدن این جمره عقبه به نام جمره استفاده کردیم. اما عقبه چیه؟ عقبه رو معمولا در کتب لغت ببینیم میگن به تحریک. به تحریک یعنی عین عقبه و قاف و با ساکن نیستن، حرکه دارن. عقبه بخونید. خب حالا پس اینو میگن به تحریک. چرا میگن عقبه نسبت به اون دوتای اولا و ثانیه دیگه؟ اولی، دومی، این سومی و آخریه، لذا بهش گفته میشه عقبه. اما در لغت میگن ترجمه فارسیش همون گردنه خودمون که در کوه چه جاده‌ای که در کوه بالا میره بهش میگیم گردنه دیگه. میگن مرما صعب من الجبال یا مرقا. مرقا صعب فی الجبال. مرقا اسم مکان دیگه از رقیه به معنای بالا رفتن. اون جاده سخت بالا رونده در کوه گفتم. حالا کل اینو شما در فارسی بهش میگید گردنه، با این آشناترید. پس عقبه به معنای گردنه است، اونجا سربالایی بوده. و واقعا هم حالا البته در سالهای اخیر شاید تغییر تحولی انجام گرفت، بالاخره علمای وهابی اجازه دادن که یه مقدار اطرافش کوها کنده بشه، فاصله پیدا بشه، و الا حالت کاملا گردنه و دره و اینها بوده، سخت بوده. خب به هر حال پس عقبه است برای اینکه حالت گردنه داشته اونجا، جمره هم هست برای اینکه سنگ ها به اونجا زده میشه یا سنگ ها در اونجا جمع میشه. و گفتم حالا این در واقع از نظر محل قرارگیری وقتی از طرف منا بیاییم به سمت مکه آخرین جمره است. بله از طرف مکه که بیاییم تا وارد منا میشیم میرسیم به جمره عقبه، از طرف مکه اولیه. منتها چون حجاج از منا میرن برای انجام عملیات رمی، اول به جمره اولا میرسن، دوم به وسطا، سوم به عقبا یا عقبه. منتها این تو ذهنتون باشه ها، خواهیم رسید. بله روز یازدهم و روز دوازدهم هر سه رو رمی میکنه حاجی، اما فعلا ما بحثمون در روز دهمه. در روز دهم سه تا عملی که گفتیم چیه؟ اولیش رمی جمره عقبه، یعنی اولی دومی رو رد میشن، روز اول اینا رو نمیزنن. روز اول مستقیم و صاف میرن سراغ جمره عقبه یا عقبا و او رو رمی میکنن، اولی و دومی رو کاری ندارن، اشتباه نشه. بعد گفتم چون حالا انشاءالله امیدواریم کسی زودتر برید و عملا اینا رو یاد بگیرید، اما از در احکامی هم به ترتیب خواهیم رسید. الان ما واجبات منا در روز عید رو داریم میگیم. روز دهم در روز دهم فقط جمره عقبه زده میشه، دوتای دیگر رو کاری نداریم. از اون طرف هم جمره عقبه از کردم دیگه از طرف مکه حد مناز، از جمره عقبه یه ذره برید اون وسط دیگه از منا خارج شدی. لذا در بعض برای بعضی ها اصلا جائز نیست یه وقت حوث سیاحت و اینا به سرشون بخوره و از جمره هم برن اون برتر از منا خارج بشن، چون خواهیم خون کسی از منا خارج میشه فقط برای انجام اعمال در بیت الله میتونه خارج بشه، باید بره حرم برای انجام اعمال، و برای سیاحت و تفریح اینا اون دو شب و سه روز رو در واقع، چون شب دهم رو که در مشعر بودن، شب یازدهم و دوازدهم رو در منا هستن و کسانی فقط میتونن خارج بشن. حالا گفتم اینا رو یواش یواش خواهیم خوند. اگه خارج شدن باید برن به حرم، یعنی کنار بیت الله، و اونجا طواف و سعی و اینا رو انجام بدن، والا نمیشه الان طرف برگرده بیاد داخل شهر، یا بره بگه بدم یه گشتی بزنم و برگردم. از محدوده حرم، محدوده منا، تو اون مدت نمیتونه خارج بشه. پس جمره عقبه از طرف مکه حد مناست و از اونجا به اون طرف حق نداره بده. و همین جاست از نظر تاریخی که اهل یثرب یا مدینه سابق قبل از اینکه پیامبر مهاجرت کنند به مدینه می اومدند و در همین جمره عقبه که الان هم حدود 50-60 متر اونورتر یه مسجدی، البته مسجد مخروبه ای سال جدیدن مگر اینکه دوباره بازسازی کنن، ساخته شده به نام مسجد البیعه. شبانه اونایی که برای انجام اعمال حج می اومدن، چون اعمال حج رو مشرکین هم انجام می دادن می دونید، در همین محل، در همین نزدیکی گردنه شبانه با پیغمبر می نشستن، صحبت می کردن و در واقع پیمان می بستن و بیعت می کردن. به خاطر همین عرض کردم اصلا کنارش یه مسجدی ساخت شده که الان هم از چون از مسیر یه ذره دورتره، شاید 95% حجاج هم متوجهش هم نمیشن اگر کسی خودش بعدن بره و بگرده و پیداش کنه، و الا در اون ایام که همه مشغول اعمال هم بعدش هم کسی اونجا بر نمیگرده. مسجدی به نام مسجد البیعه همون نزدیکی ساخته شده. به هر حال حالا اینا رو به عنوان مقدمه بحثمون داشته باشید تا اصل بحثمون رو آغاز بکنیم. مثلا اللهم علی سیدنا محمد و آل محمد.